بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وتدليس الماشتة. بحث ما در چسبه های حرام بود. به این نکته رسیدیم که هر کار حرامی چسب با اون کار حرام هم میشه چسب حرام. کارهای حرام رو شهید اول می شمارد. البته بعضی از این کارهای حرام چسب با اونها متعارف نیست، لاچن فقها از باب مناسبت این کارهای حرام رو هم آوردن در این فصل. اما بعضی از این کارهای حرام چسب متعارفه، مثلا غنا کار حرامیست چسبم با او متعارفه، تصویر، مجسمه سازی، بعضی از صورش حرامه، چسب با اونم متعارف. یکی از اون کارهای حرام که چسبم با او متعارفه بحث تدلیس و ماشته است. ماشته یعنی آرایشگر. این تدلیس کنه، یعنی خلاف واقع نشان بده، طوری مثلا این دختر رو، این زن رو زینت بدهد چه خلاف واقع نشان داده شود، مثلا سنش کوچکتر نشان داده بشود، عیبهاش پوشانده بشود یا زیباتر نشان داده بشود تا خواستگار فریب بخورد و با او ازدواج کند. این تدلیس الماشته خودش حرام است. اجرت بر این تدلیس الماشته هم میشه چسب حرام. البته تدلیس الماشته چون خودش کار حرامیه، از باب این است که فریب میده طرف مقابل رو. خود زنه، خود دختره همین کارم بکند، کان فعلا حرامن. یعنی این از باب چسب حرام بحث میکنیم و الا خود این تدلیس آرایشگر است، مثل اوست انجام دادن خود زن این کار رو، چه بدون این که از آرایشگر کمک بگیره، اونم بازم حرام است. پس یکی از کارهای حرام تدلیسه. تدلیس یعنی خلاف واقع نشان دادن، فریب دادن. در اینجا مراد آرایش دادن زن است به نحوی که خلاف واقع نشان داده بشود. البته اینها حرام است قبل از اینکه خواستگاری بشه. بعد از اینکه خواستگاری شد، شوهردار یک زنی این کارها رو بکند، این حرام نیست، بلکه مستحبم هست برای تزیین زینت به شوهر خودش. این قسمت رو بخونید. میفرماید و تدلیس الماشته، یکی از کارهای حرام این است ماشته یعنی آرایشگر تدلیس کند. یعنی چه تدلیس کند؟ خودش تدلیس رو توضیح میده. من عرض کردم فریبکاری، الان ایشون توضیح میده. به اظهار حافظ المرأه، به این که این ماشته در زن آشکار کند محاسنه. محاسن مفعول به اظهاره، در زنی یک زیبایی های رو اظهار کند که لیست فیها، که در اون زن نیست این زیبایی ها. مثلا من تحمیر وجه ها، مثلا صورت این زن رو سرخ بکند، سرخاب بزند، و وست شعرها به این زن مو وست کند، موش پرمو دیده بشود یا اصلا مو نداره مودار دیده بشود. اینا کارهای حرامی هن، چسب با اونم حرامه. و مثلهو، مثل تدلیس ماشته است، فعل المرأت له، خود زن برای خودش این کار رو بکند. من غیر ماشتتن، بدون اینکه ماشته ای آرایشگری در کار باشه، اینم کار حرامیه. خب این در زمانیست که تدلیس باشه، فریب دادن باشه، اونم قبل از خواستگاری میشه. وقتی خواستگار میاد زن رو این گونه ببیند، اما بعد از اینکه پسندید زن و عقدم کرد، در دوران نامزدی، دوران شوهری این کارا رو بکند، عیبی ندارد، چون تدلیس شمرده نمیشه. ولو این تفت تدلیسو، اگه تدلیس نباشد، چون آرایش کردن چرام نیست، آرایش کردنی که تدلیس با او تحقق بیابد حرامه. پس اگر تدلیسی در کار نباشد، چمالو کانت مزوجتن، مثلا این زنه شوهردار شده، در حالی که شوهردار است برای شوهرش تدلیس میکند، اون موقع فلا تحریمه، دیگه حرمتی در کار نیست. اینم یکی از کارهای حرام که چسبش هم متعارفه و چسب حرام هم میشه. یکی از کارهای حرام چه چسب شاید باش متعارف نباشه، چون شخص برای خودش این کار رو میکنه، ممکنه مثلا در فیلم و تئاتر اینها چسب بکنه از این راه، ولیکن متعارف نیست نوعا چسب با این، ولی کار حرامیه. زن و مرد به زینت هایی که مخصوص یک جنس مخالفه با اون خودشو زینت کنه، مثلا دستبند مال زنه، مرد این دستبند رو زینت کنه باش، یا مثلا یه لباس زنانه است مرد بپوشه، یا لباس مردانش زن بپوشه. اینها اینم یکی از کارهای حرامیشه. زن و مرد به چیزی که بر او حرام است خودش رو زیور بدهد، آرایش بدهد، به جامعه مخصوص طرف مقابل بپوشد. و تزیین، این تزیین و اتفاس به اون یحرم و فعل حرام است. همچنین تزیین، زینت دادن هر کدام از زن و مرد به چیزی که بر او حرام است، چون مخصوص طرف مقابله. چلوبس رجل از سواره، مثلا مرد سوار یعنی دستبند بپوشد، دستبند دستش کند، یا مثلا ول خلخال، یا خلخال دستش کند، دست ببخشید، خلخال به پا قرار میدن، خلخال به مثل دستبند است برای مچ دست، اونجا هم برای مچ پا. بعدش و ثیاب المختصت و بها، همچنین بپوشد لباس هایی که مخصوص زن عادتا، یعنی در عرف این لباس زنانه است بپوشد، اینا میشه کار حرام. البته این که لباس زنانه است یا لباس مردانه است یا لباس مشترکه، این یه چیز نسبیه، در نواحی و مناطق و محلات فرق میکنه، به همین خاطر میگه یختلف و زالج، این مختلف است، یعنی اختصاصی بودن لباس زنان، این چه مخصوص اوست. این زالچه برمیگرده به المختصت و بها، به اختلاف الازمان و الاسکا، ممکنه زمانها فرق میکنه، یا مثلا 100 سال قبل این لباس مختص بود، الان نه، لباس مختص نیست، مثلا ممکنه 200 سال قبل کمربند، فقط مردها کمربند داشتن، الان کمربند زنانه هم داریم، کمربند مردانه هم داریم. این با زمانها، حتی مکانها، نواهی اسکا جمع سقعه، یعنی نواهی فرق میکنه. و منهو، از این تزیین حرام است، تزیینهو به ذهب، مرد خودش رو با طلا زینت بده، انگشتر طلا دستش بکنه، یا دندان طلا دستش بکنه به عنوان زینت. و انگل ولو چمن باشد، اینم از کارهای حرامه. و همچنین تزیینهو بالحریر، با ابریشم خودش رو زینت بدهد، چون ابریشم پوشیدن هم برای مرد حرام است. الا مستثنیه، مگر اونایی که استثناء شده. این الا مستثنیه رو اگر به حریر بزنیم، یعنی الا اون ابریشم هایی که استثناء شده، مثلا ابریشمی که جزء حواشی لباس باشه، در حواشی لباس به مقدار مثلا 4 انگشت در حاشیه لباس ها باشه، میگن اشکال نداره. یا کلاه مرد ابریشمی باشه، میگن اشکال نداره. چیزی که نمیتونه ساتر باشه در نماز، ابریشم باشه، میگن اشکال نداره. این در صورتی است الا مستثنیه فقط برای حریر باشه، برای ذهب هم اگر باشه، طلا مثلا بعضی وقتا دندان طلا برای زینت نه، برای محکم بودن دندان، گست معالجه نه گست زینت، اونم در مواردی اشکال نداره. پس اون موارد استثناء کنار، بقیهش میشه تزیین زنانه و مرد اگر از اونها استفاده کنه میشه کار حرام. تا اینجا حرام بر مردان رو گفتیم، الان حرام بر زنان هم داریم. کلبس المرأت ما یختص به رجل، مثلا زن بپوشد اون چیزایی که مخصوص مرده، مثلا منطقه، کمربند. عرض کردم این ممکنه زمانها مکانها فرق کنه، خودش فرمود کمربند اون موقعی که شهید زانی می نوشت فقط مردها داشتن، الان کمربند زنانه هم داریم. چل امامه، مثلا امامه درسته، امامه اشتباه، تشدید ندارد، به کسر العین. امامه مخصوص مردانه، زن امامه بذاره سرش این کار حرامیه. خب یکی از کارهای حرام هم همینه. بعد یک کار حرام که عنوان کلی داره، اینهایی که الان شهید اول میشمرد این نمونه های اون عنوان کلی، افراد اون عنوان کلی، اونم اجرت بگیره انسان بر واجبات، چیزی که بر عهدشه، چه به شکل واجب عینی چه به شکل واجب کفایی باید انجام بده، برای اجرت بگیره. مثلا برای نماز خودش اجرت بگیره، این کار حرامه. یا برای نماز میت اجرت بگیره، این هم کار حرامه. درسته نماز میت واجب عینی نیست، ولیکن واجب کفاییه. غسل میت، دفن میت، اینا واجب کفایی، نمیشه از برای اینها اجرت گرفت. خب بعضی ها الان در غسالخانه غسال اجرت میگیره، دفن کننده اجرت میگیره. اینها باید نیتشون کارهای مستحبی این غسل و دفن و چفن باشه، و الا برای کارهای واجبیشون حرام، این پول کسب حرام میشه. مثلا سه بار غسل کردن واجبه برای میت، هر باری که غسل میکنه یه بار با آب خالصه، یک بار با کافوره، سدر، یک بارم با سدره، هر بار چه غسل میکنه مستحب به هر عضو سه بار غسل بده. یعنی اگر سر رو شروع کرده سه بار با آب خالص، سه بار سمت راست، سه بار سمت چپ، چه میشه یک غسل، سه بار سه دفعه انجام دادن مستحب. این شخصی که غسل میده سه بار غسل میده و برای بارهای مستحبیش میخواد پول بگیر، اشکال نداره. مثلا در دفن میت به مقداری که حیوان ندارد این جنازه رو، و همچنین بویش معذب نکند دیگران رو، بوش بیرون نیاد، این مقدار کافیه. یعنی نیم مترم باشه، 70 سانتم باشه کافیه، اما مستحب تا قامت انسان بچند خاک رو دفن کند، این مقدار مستحبیش مثلا اجرت بگیره، اشکال نداره. پس برای واجبات نمیشه اجرت گرفت، اما برای مستحباتش میشه اجرت گرفت. و همچنین تحرم الاجرتو، حرام است اجرت علا تغسیل الموتا، بر غسل دادن مرده ها و تکفینهم و چفن دادن مرده ها، و همچنین حملهم الى المغتسل، بردن مرده ها به غسالخانه و الى القبر و به قبر، و حفر قبورهم، چندن قبرشون و دفنهم و صلات علیهم، چون اینها همشون واجبات کفایی هن. خودش توضیح میده و غیر این مثال ها من الافعال الواجبت کفایت هن، از اون کارهایی که واجب کفایی هن. چون برای واجبات کفایی خود انسان نمیشه اجرت بگیرد. خب الان این مقدار انسان ها در شهرها غسل میدهن، کفن میکنن، دفن میکنن، پولم میگیرن. اینا رو چجور شرعی بکنیم؟ چون اگر از یه طرفی بگیم اینا شرعی نیستن، خب در این زمان کسی نادرن حاضر میشه که بیاد غسل بده، چفن بده، دفن کنه، مگر کار جهادی صورت بگیره. و الا مردم های عادی ممکنه این انگیزه رو نداشته باشن بیان این کار رو بکنن. به همین خاطر برای مستحباتش میتونه اجرت بگیره و این کار هم شرعی بشه. میفرماید ولو اشتملت هذه الافعال الا مندوب، اگر این کارهایی که شمردیم مشتمل بر مستحباتی هم باشه، مثلا مستحباتشون رو میتونید بشمرید، در کتاب الطهاره خونده ایم، در اینجا هم یک مثال هایی میزنه، چه تغسیلهم زیادتن علی الواجب، مثلا این مرده ها رو غسل بده زیاد بر واجبش، یعنی زیادتر از واجبش چی میشه؟ هر دفعه 3 بار عضوها رو بشورد. و تنظیف هم اینا رو قبل از غسل دادن مثلا با آب تمیز کنه، مثلا صابون بزنه یا طوری آب بریزه تمیز بشه بدنش بعد غسل بکنه. و وضوع هم مرده رو وضوع بده، این البته اختلافیه، آیا مستحب است وضوع دادن مرده قبل از غسل یا نه مستحب نیست، این چون اختلافیه، علا گولن اینم میشه مستحب. و همچنین و تچفین هم بلگت المندوبه، در بحث کفن هم ما قسمت های مستحبی داریم، 3 تا پارت واجبیه، گمیس و معذر و ازار، اینها واجبی هن. بیشتر از این مثلا خامسه داریم، سرتاسری داریم، برای مرد امامه گذاشتن داریم و امامه بستن به میت داریم، اینا مستحبه، اونا رو انجام بده، برای کفن کردن پول بگیره. و تچفینه هم بلگت عل مندوبه، مرده رو کفن بده با اون قطع پارچه های مستحبی. و همچنین و حفر القبر، در بحث دفن هم قبر رو بکند زیادتن علی الواجب، زیادتر از واجب. اون واجب چه مقداره؟ عرض کردم واجب در دفن 2 صفت داشته باشه، الجام لوصفه چتم ریح و حراست الجسه، اون واجبی که جمع کننده باشد 2 وصفه، ریح یعنی بویش چتمان بشه و حفظ بشه جنازش، جسش یعنی جنازش حفظ بشه از دریدن حیوانات، این واجبیه. از این مقدار زیادتر میشه مستحبی، الا ان یبلغ القامه، تا به مقداری که به قامت یک انسان برسه، بیشتر از قامت انسان چندن مستحب نیست، تا قامت انسان. و همچنین در خود قبر شک لحد، لحد برای این میت درست کنه، لحد یه معناش بالای سر میت رو شکافتنه، یه معناش هم لحد یعنی در خود قبر یک پنجره مانندی دوباره بچند و جنازه رو در اون لحد بذاره، در اون پنجره مانند، در اون تاقچه مانند بذاره. لحد معانی مختلفی هست، در هر حال لحد مستحبه، لحد برای قبر بشکافت، شک بیان شکافتن، درست کند لحد، اینا مستحبه، برای اینها پول بگیره. یا در نقل میت، خب میت رو از خونش به قبرستان بردن، این واجب کفاییست برای همه مسلمان ها، نمیتونه برای این پول بگیره، ولی از خونش میبره به مثلا نزدیکترین جا، نه یه مقدار فاصله در اون ور قبرستان، در سمت راست نه، در سمت چپش مثلا 200 متر اون وره، اون مقدارش مستحبه. یا به مشاهد میبره، یا قبرشو میبره مثلا در حرم حضرت معصومه طواف میده بعد میاره دفن میکنه، اینا حمل این مقدار دیگه از مستحبات میشه اجرت بگیرد. و هم و نقلهی، نقل کند، نقل دهد، الا ما یدفن من، به اون جایی که دفن میشه در اونجا، من مکان زائد الا ما یمکن دفنه فی، از مکان زیادتری که ممکن است در اون دفن بشه، یعنی زیادتر از اون مکانی که حداقل مکان دفنه از اون زیادتر ببرد. نقلهی الى ما یدفن به، این شخص انتقال بدهد جنازه رو به اون جایی که دفن میشه. البته این انتقال عبارت باشد از اون مکان زاید، یعنی مکان اضافه بر حد اقل، نقلش اضافه بر حد اقل باشه، اینجا هم میشه اجرت بگیره. این مثال هایی که زد، همه این مثال ها همراه مقدار واجبی مقدار مستحبی هم بود، به قصد اون مقدار مستحبی میتواند اجرت بگیرد. لم یحرم التکسب به، حرام نیست چسب کردن به این مندوب. چرا حرام نیست چسب کردن به این مندوب؟ چون که دیگه برای مستحبی اجرت میگیره نه برای واجبی. اون در سطر قبلی که من مکان زائد بود، من بیانیه است از ما یدفن، نقل دهد این میت رو به اون جایی که در اونجا دفن میشه، چون اونجا عبارت است از چی؟ عبارت است از مکانی یه مقدار زیادتر از حد اقل. خب این قسمتم تمام شد. قسمت بعدی که کار حرامی است و اجرت گرفتن چسبم چسب حرامی است، انسان برای کارهای غیر عقلایی بیهوده پول بگیره. مثلا بعضی وقتا شرط بندی میکنن من شب ساعت 2 برم قبرستان فلان قبر رو یه میخ بزنم بیام فلان مقدار پول بده، یا در فلان قبر بخوابم بیام فلان مقدار پول بده. اینها کارهایی است چون مترتب نمیشه بر این کارها فایده عقلایی، اکل مال به باطل میشه. یعنی شما پولی میگیرید در مقابل هیچی، در مقابل یک کار بیهوده. به همین خاطر اینم یکی از کارهای حرامی است. کسبم این پولم پول شما نمیشه. ول اجرت، یعنی حرام است اجرت بر افعالی که الخالیت من غرض از این هچمیین، افعالی که خالی از فایده عقلایی است. مثلا چل عبس، مثلا کار بیهوده است. مثل الذهاب الى مکان بعید، مثلا شما به مکان بعیدی برید، برید یه جای دوری بیایید، چه فایده ای داره؟ یه وقت فایده مثلا ورزشی داره، فایده یه مثلا نرمش داره، آمادگی داره، نه هیچ فایده ای. فرضوده اوف ظلمه، یا مثلا شما برید در تاریکی شدید بیایید، او رفع سخرتن، یا یک سنجی رو بردارید بذارید زمین، و نحو زالش، به قبرستان برید در تاریکی شب 2 ساعت بمانید برگردید. مما لا یتد به فایدته عند العقلاء، معیار این است، مانند این مثال ها از اون کارهایی که فایده ای نزد عقلا برای او مترتب نیست، فایده ای نزد عقلا برای او شمرده نمی شود، حساب نمی شود. اینم یکی از کارهای حرام که چسب با این کار حرام است. بعد ول اجرت علی الزنا، شخصی بر زنا اجرت بگیرد، چه بر زنا دادن چه بر زنا گرفتن، زنا کردن. و همچنین ول لواط، اجرت بر لواط، و ما شاکله هما، اونی که شبیه این کارهای شنیعه، مثلا اجرت بر سحق، زنا زن و مرد، لواط مرد و مرد، سحقم زن و زنه. و همچنین روشلگازی، یحرم روشلگازی، حرام است رشوت گازی، این از این راه هم گازی چسب درآمد کند حرام است. البته این رشوه و اجرت گازی رو در کتاب الغزا مفصل خونده ایم. این روشا بخوان به ذم اولهی، و هم رشا هم میشه، البته با الف مکسور، زم رشوه، رشوه هم رشوه درسته هم رشوه درسته، به ما یعنی به زم اولهی و چسری. و قدم این بحثش در کتاب الغذا گذشت. رشوه گرفتن گازی هم حرامه، چه رشوه از احد متخاصمین بگیرد، چه از شخص ثالث بگیرد، چه رشوه بگیرد چه حکم به نفع او بکند، چه رشوه بگیرد حکم بالحق بکند، در هر حال رشوه گرفتن کار حرامیه. والاجرتو علی الاذان والاقامه، یکی از کارهای حرام این است انسان بر اذان و اقامه اجرت بگیره، پول بگیره برای اذان گفتن، اقامه گفتن. البته این علی اشهر القولین، بعضی از فقها این گونه نیستن، اونا مکروه میدانن. مثلا سید مرتضی قائل بود به کراهت نه به حرمت. در هر حال مشهور در فقه شیعه این است برای اذان و اقام پول گرفتن که حرام است. خب یه نفری برای اذان و اقام پول نمیگیره، ولی گذران معیشتش از راه ارتزاق من بیت الماله، حقوق نمیگیره، ولی از بیت المال یک پولی بهش میدن، چیزی میدن تا زندگیشو بگذراند. اینو اسمشو میگن ارتزاق. فرقش با اجرت در این است، در اجرت قواعد اجرت باید، اجاره باید جاری بشه، یعنی سمن معلوم، مسمن معلوم، مثلا اذان گفتن چند بار باید اذان بگی، هر روز مثلا سه بار حداقل باید اذان بگی، برای یک ماهت این مقدار باید صیغه اجاره خونده بشه، خلاصه عقد دیگه، قرار داده، این اجرته. اما در ارتزاق او لزومی ندارد، یه چیزی خلاصه این ماه این مقدار میدن، ماه بعد مقدار دیگر بدن، ارتزاق میکنه، نه در مقابل این سه بار از آن گفتن، دو بار از آن گفتن، یک بار از آن گفتن، این ارتزاق ایبی نداره، چنانچه قاضی هم ارتزاق از بیت المال میکنه و در بحث کتاب القضا خونده ایم چند گروه از بیت المال ارتزاق میکنه. ول اجرت علی الاذان والاقامه، انسان برای اذان اقامه اجرت بگیرد چه گفتیم حرام است بنابر مشهور، ولا بأس بالرزق من بیت المال، ایبی ندارد انسان از بیت المال ارتزاق کند. خب اجرت با ارتزاق فرقش چیه؟ می فرماید ول فرق بینهما بین رزق و اجرت، ان الاجرت تفتقر لا تقدیر العمل، اجرت احتیاج داره تعیین بشه عمل، سه بار از آن میجید، دو بار اقامه میجید، چند بار، این باید عمل معین بشه، ول عوض در عوضم معین بشه، شما سه بار اذان میگی هر روز، یه ماهانه این مقدار، مدت در یک ماه، در یک هفته قرارداد میبندیم، یک ساله قرارداد میبندیم، صیغه خاص داره، اجاره است دیگه، یکی از عقده هاست. اما ورزگو منوتون به نظر الحاکم، اما ارتزاق وابسته است به نظر حاکم شهر، میگه این مقدار بهش بدید، ماه بعد میبینه مثلا تورم زیاده، این مقدار زیاد میده، کم میده، در هر حال وابسته است به نظر حاکم. ولا فرق فی تحریم الاجره، این چه برای اذان اقامه اجرت گرفتن حرام، فرق نمی کنه از شخص معین بگیری، از اهالی محل بگیری، یا از بیت المال، خلاصه اجرت قرارداد ببندی، ولو از بیت المال با بیت المال قرارداد ببندی بازم میشه اجرت. ولا فرق فی تحریم الاجره بین کون این اجرت من معین، یعنی از شخص معین بگیری، من اهل البلد و المحله، از اهل شهر و محله بگیری، یا بیت المال، خلاصه قرارداد اجرت ببندی با قرارداد از آن اقامه بگی میشه حرام. خب بعضی وقتا وقفیاتی هست، چه در وقفیات مثلا یه واقفی وقف کرده ماهانه به مؤذن این مسجد، اگر صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا رو اذان میگه این مقدار ماهانه بهش بدید، میگه این دیگه از باب اجرت نیست، از باب سهم وقفی است که واقف انجام داده، ممکنه انجیزه این اذانگو هم همون گرفتن اون وقفی باشه، عیب نداره، ثواب براش مترتب نیست، ولیکن استفاده از این سهم وقفیش اشکال ندارد. ولا یلحق به ها، ملحق به این اجرت نمیشه، اخص ما و ادل المعذرین، اخص کند اونی که برای اذانگوها آماده شده، من اوقاف مصالح المسجد، از وقفیات مصالح مسجد. اوقاف مصالح المسجد یعنی وقف شده برای به منظور مصلحت‌های مسجد. یه پولی یه نفر وقف کرده، یه وقت وقف کرده به عنوان مؤذن، این میشه وقف للمؤذن. یه وقف نه، وقف کرده لمصالح المسجد، یه چیز کلی است. یکی از مصالح مسجدم برقراری و برپایی اذان اقامه در مسجده. این از این مورد مصالح المسجد، بودجه مصالح المسجد که به عنوان وقفی است به این مؤذن هم میدن، اون اشکالی ندارد. و این کان مقدرن ولو تعیین شده باشد، معینم باشد، عیبی نداره چون از اجرت نیست، این سهم وقفی استفاده کردنه. و ولو معین باشه و باعثن علی الاذان، انجیزه بشه بر اذان، عیبی نداره. اما ثواب نداره دیگه، این اگر پول میگیره برای این کارش ثواب نداره ایشون میگه. لکن لا یصاب فاعله، لکن فاعل این اذان به ثواب نمیرسه. الا ما تمحض الاخلاص، مگر زمانی که خالصا با قصد قربت اذان بگوید، اخلاص بالاذان. چه غیرهی من العبادات، مثل غیر این از سایر عبادات که اگر با وقفیاتی هست برای اون وقفیات انجیزه شده کار اونجا این کار رو بکند ثواب نمیبره، لاچن حلاله برایش از استفاده از اون وقفیات. والقضا بین الناس، یکی از کارهایی که حرام است اجرت گرفتن، الاجرت و الالقضا، قضاوت کند بین مردم اجرت بگیره. البته الان قاضی ها حقوق میگیرند، اما باید این رو توضیح کنند که این حقوق، حقوق ارتزاق من بیت الماله، ولیکن اگر به عنوان اجرت باشه طبق این مبانی میشه کار غیر حلال. لوجوبه، چون قضاوت واجبه، چه واجب کفایی چه واجب عینی. در صورت عادی واجب کفایی اگر امام تو رو منصوب کرده یا شخص دیگری در شهر نیست صلاحیت قضاوت داشته باشد، بر تو میشه واجب عینی. سواء احتاج الیها املا، فرق نمیکنه به این اجرت احتیاج داره یا احتیاج نداره، قاضی نمیتونه اجرت بگیره. از بیت المال ارتزاق میکنه ولی اجرت نمیتونه بگیره. سواء تعین علیه القضا املا، فرق نمیکنه قضا بر او واجب عینی باشد یا واجب کفایی باشد. متعین گفتم در دو صورت، امام او رو نصب کرده یا فرد دیگری نیست. خب پس این قاضی چیکار کند؟ یجوز و رزق من بیت المال، از بیت المال ارتزاق کند. وقد تقدم فی القضا، در کتاب قضا خوندیم انه من جمله المرتزق است، من قاضی از جمله اشخاصی است از بیت المال ارتزاق میکنه. چجور مؤذن، چجور معلم علوم دینی در واجبات، همچنین هم هست قاضی. خب یه شخصی برای واجبات پول میگیره، میشه مثلا نماز افراد رو یاد میده پول میگیره، واجبات نه مستحبات. یه وقت قرآن یاد میده پول میگیره، اشکال نداره. یه وقت مستحبات رو یاد میده، اشکال نداره. ولی واجبات مردم رو یاد میده نمیتونه پول بگیره. و الاجره علی تعلیم الواجب من التجنیف، از تکالیف اون واجبات رو به مردم یاد میده نمیشه پول گرفت. سواء وجب عینن، این واجباتی که به مردم یاد میده، یه وقت واجب عینی است نماز مردم رو یاد میده، یه وقت واجب کفایی است نماز میت به مردم یاد میده، در هر حال نمیتونه بگیره. مثلا واجب عینی که به مردم یاد میده چل فاتحه و سوره حمد و سوره رو، احکام عبادات عینی، یعنی احکام عباداتی که واجب عینی هن. مثلا شکیات نماز واجب رو یاد میده، رکعات نماز واجب رو یاد میده، نمیتونه بگیره. و هم کفایتن یا کفایی یاد میده. تفقه و دین، مثلا یاد میده کسی فقیه فدین بشه. و ما یتوقف علی، اون چیزایی که یاد میده متوقف از فقیه دین شدن بر او، علم حدیث یاد میده، علم فکر یاد میده، اصول فکر یاد میده، از مقدمات فقیه شدن، چه علمن که عملن. علمن مثلا اصول فکر رو یاد میده، عملن در هاشی نراگی این ما یتوقف و عطف کرده بر واجب، یعنی تعلیم الواجب و تعلیم ما یتوقف علیه، یعنی هم یاد دادن واجب اجرت حرامه براش، هم یاد دادن مقدمات واجب، اون چیزایی که متوقف از واجب برو، از مقدمات، چه مقدمات علمی، مثلا میخواد فاتحه رو یاد بده، مقدمات علمیش این است خواندن رو، مثلا صوت ها رو یاد بده، یه مقدار تجوید رو یاد بده چه غلط نخواند، و عملا یا عملا مثلا اجرا کند تا درست بخواند. اینها چه خود واجب رو یاد میده، چه مقدمات واجب رو یاد میده، حرام و اجرت. اما اینی که من تبیین کردم، ما یتوقف به تفقه، یعنی تفقه دین، و اونی که متوقف است بر تفقه دین، یعنی چه تفقه، یاد دادن تفقه حرام است و یاد دادن مقدمات تفقه حرام است، و همچنین حرام است تعلیم المکلفین، چه تعلیم المکلفین صيغ العقود والايقاد، به مکلفین صيغه های عقد و ایگاه رو یاد میده، مثلا عقد اون از چه دو طرفه است، ایجاب و قبول داره، مثلا نکاح رو یاد میده، بیع رو یاد میده، اجاره رو یاد میده، ایگاه اونایی یک طرفه است، مثلا طلاق یک طرف فقط مرده میخونه، انت طالقون، اینا رو یاد دادن حرام، اجرت گرفتن. اما خود انجام دادن کار رو میشه اجرت بگیره، عقد نکاح میخونه، چون بر من واجب نیست عقد نکاح او رو بخونم، اما یاد دادن عقد نکاح بر من اگر میدانم به او واجب است، پس تعلیم عقود اجرت حرامه، اما خود اجرای عقد چرا میتونم اجرت بگیرم. و مانند این کلش این است برای واجبات دینی، چه واجبات کفایی، چه واجبات عینی، اجرت بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.